بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعن الله علی اعدائهم اجمعین. وسط مطلب هستیم، دقت کنید روشن بشه. در بحث‌های گذشته گفتیم که مشهور برای اثبات اندیشه خودشون به دلیل مختلف، ادله مختلف از جمله عقل استناد، برای بیان دلیل عقلی سه تا تقریر آورد. تقریر اول همون قضیه چهار حالت درست کردیم و گفتیم چون بین تجلی و معرفت هیچ فرقی نیست مگر در یک امر غیر اختیاری، بنابراین اگر در معرفت عقاب هست و حرمت هست، در تجلی هم عقاب و حرمت. جناب شیخ انصاری دیروز ایراد گرفت، فرمود که آقایون مثلا مشهور، کسانی که به این دلیل تمسک میکنید، چه اشکال داره ما در معصیت بگیم عقاب هست؟ آقا این جلو بفرمایید، اینجا چه اشکال داره بگیم در معصیت عقاب هست ولی در تجری نیست؟ شما میگید آقا اینجا در تجری یک امر غیر اختیاری فقط، اما عدم مصادفت با واقع، این چطور عقاب رو برداره؟ ایشون گفت چه اشکال داره؟ عدم العقاب لامر غیر اختیاری اشکال داره؟ اونی که اشکال داره عقاب لامر غیر اختیاریه، ولی عدم العقاب لامرن غیر اختیاری که تو مورد میشه عدم عقاب متجری لامرن غیر اختیاری که عدم، چه اشکال داره؟ ببینید دوستان، به نظر ما این اشکال بر اون بنده های خدا وارد نیست. حالا عظمت شیخ و ملائیش و اونا خود جای خودش محفوظ، ولی الحق و به قول معروف احق و ان یتبع. من فکر میکنم در داوری بین شیخ و اونها به اصطلاح بررسی که اسمش ما گذاشتیم، در این بررسی حق به جانب اونا نه به جانب شیخ، و اینم به خاطر یک آمیخ و یک خلط ناصحیحیه که تو کلام شیخ صورت گرفته، و من حالا پس از این که توضیح دادم روی عبارت هم تحویلتون میدم. ببینید، ما همونطور که روزای اول گفتیم، قبل از ماه مبارک رمضان دوستان زیادی بودن، بعضی هم نبودن، ما در تجری ما آقای محمد بالی، ما در تجری اصلا صحبت عقاب فعلی نداریم. مگر عقاب فعلی در معصیت هم صحبت عقاب فعلی نیست؟ میدونید که به حسب اعتقادات ما خدای متعال ممکنه حتی در معصیت قطعی هم چکار کند؟ ببخشه. بله، اون چه که صحبت استحقاق عقابه، نه عقاب، خود عقاب، این خود روشنه. یعنی یک کسی که شرب خمر قطعی میکنه، میتونیم قسم بخوریم که عقاب میشه؟ چون میتونیم شاید عقاب نشه. رضا خوف و رضا همینه دیگه، که احتمال عقاب شدن بدیم، احتمال عقاب نشدنم بدیم. پس ببینید، به قول معروف پنبه عقاب رو باید از گوشمون بکشیم بیرون، و اصلا بحث عقاب نیست در تجلی، بحث استحقاق عقاب. اگر احیانا یه فقیهی یه اصولی کلمه عقابم به کار برده، قطعا مرادش چیه؟ استحقاق عقاب. این که دیگه روشنه. وقتی شد استحقاق عقاب، دقت کنید اون بنده خدا تو چهار حالت درست میکرد. میگفت که یه آسی تصور میکنیم به معنی حقیقیش، به یه متجری، یا هر دو باید مستحق عقاب باشن یا هیچ کدام مستحق عقاب نباشن، یا آسیه نباشه متجریه باشه، یا متجری باشه ولی آسی. درست الان میگم دیگه، چهار صوره. بعد میومد چیکار میکرد؟ میگفت این که هر دو مستحق نباشن که خلاف ضرورت دینه، چون آسیش حداقل مستحق، این که متجری مستحق باشد آسی نباشد، این هم خلاف ضرورته. همه چی میمونه دو گزینه، دو گزینه، یکی این که هر دو باشن، یکی این که آسی باشد متجری نباشد. میگفت این که هر دو باشن من میگم، مستقل میگفت، میگفت من میگم هر دو مستحق باشد. اما چرا این گزینه رو نمیگم؟ کدام گزینه؟ آسی باشد متجری نباشد. میگفت خلاف عقله. علتش هم اینه که استحقاق عقاب، میدونید که حکمش دست عقله، استحقاق عقاب، استحقاق ثواب، عدم استحقاق عقاب، عدم استحقاق ثواب، حکمش دست عقله. عقل اون عنصری که دخالت میده در استحقاق امور اختیاریه، دور امور غیر اختیاری چه کار میکنه؟ خط میکشه، میگه هیچ وقت نباید امر غیر اختیاری در استحقاق و عدم استحقاق دخالت داشته باشه. درست هم میگه. گناه مثلا یه نفر دیگه که هیچ ربطی به من نداره، بله یه دفعه من باعث و بانشم به من ربط داره، گناه یه کسی که هیچ ربطی به من نداره من مستحق عقابش بشم که هیچ ربطی به من نداره، این نمیشه. ببینید اون بنده خدا میگفت که استحقاق عقاب نباید، و اضافه کنید عدم استحقاق عقاب نباید منوط به امر غیر اختیاری باشه. درست میگه. بعد شیخ جوابش میده، میگه عقاب لامر غیر اختیاری قبیحه، اما عدم العقاب لامر غیر اختیاری قبیح نیست. به جناب شیخ عرض میکنیم بحث اون بنده خدا که عقاب نبود، بحث اون بنده خدا چی بود؟ استحقاق عقاب بود. او میگه آقا من هرچه عقلم رو وجب میکنم عرض و عمق و طولش رو میسنجم، ازش این در میاد که قضیه استحقاق و عدم استحقاق باید دائر مدار اختیار باشه، چون یه چیزی که هیچ مطلق نقشی نداره نمیتونه از به اصطلاح درجهش کم کنه، نمیتونه به درجهش بیافزاید. درست هم رضا نگاه کنید آشکارا کلام شیخ این خلط رو داره. یه لحظه صفحه همون 1572 دری میخونم. ببینید اولش میگه که شیخ میفرماید نلتزم باستحقاق من صادف قطعه الواقعه، ملتزم میشیم که آسی، من صادف قطعه الواقع، آسیه دیگه، ملتزم میشیم این آدم استحقاق داره، دونم من لم یصادف، اما اونی که مصادف نشده یعنی متجری، اون استحقاق نداره. ببینید اینجا بحث استحقاقه که حتی همین غلطه، چون استحقاق و عدم استحقاق بنا شد که چون اون همه حرف رو میزنه میگه چطور امر غیر اختیاری در استحقاق تأثیر داشته باشه. من یه نکتم که تو توضیح یادم رفت بگم تو نوشته هست. ببینید اصولا دوستان استحقاق و عدم استحقاق یک امر قراردادی نیست که بگیم شارع مقدس قرار داده یا نداده. خود عقاب و عدم عقاب قراردادیه ها، مثلا اگه کسی شوربه خم کرد چقدر عقابش میکنم، کسی غیبت کرد چقدر عقابش میکنم. عقاب مقدار عقاب، ولی استحقاق دست قانون گذار نیست. بله قانون گذار قانون رو جعل میکنه، دیگه پشت سرش کی وارد صحنه میشه؟ عقل. دیدید عبارت آقای آخوند رو دیروز میگفت که الحاکم لشهادت الوجدان، وجدان ما معنا کنیم به عقل، الحاکم در باب استحقاق مصوبت، و عبارت دیروزمون بود مال آقای آخوند، و عقوبت درست هم هست. ادامهش نگاه کنید، بعد میگه قول که، جناب شیخ میگه به مستدل میگه قول که ان تفاوت بالاستحقاق والعدم لا يحسن ان ينات بما هو خارج عن الاختيار ممنوع. میگه من قبول ندارم. فان العقاب بما لا يرجع بالاخره الى الاختيار قبيح، ولی عدم العقاب لامرن لا يرجع الى الاختيار قبحه غیر معلوم. خب حضرت شیخ بحث عقاب که نیست، خودتون الان گفتید بحث چیه؟ استحقاق. ببینید اول که کلامش شروع میکنه درست شروع میکنه، استحقاقه، بعد میاره به عقاب. ادامهشو نگاه کنید اون آخرا که میرسه باز میگه فق ظاهر ان العقل انما يحكم بتساويه ما، بخونید بعدش بی استحقاق، باز بحث استحقاق رو مطرح میکنه. بلذا اشکال بر شیخ اینه که اولا شما صحبت از عقاب نکنید، لذا این وسط ها مطلب شما اصلا ربطی به بحث نداره. بحث استحقاقه و استحقاق رو همونطور که مستدل میگه، درست هم میگه، دائر مدار امر غیر اختیاری نمیتونه باشه. دوستان با این توضیح بنده باید مناقشه‌ای که باز تو کلام جناب شیخ هست از این جهت که استشهاد به روایات من سن سنتن حسنه یا من سن چی سنتن سیئه کذا و کذا، بله ببینید اون روایات که میگه اگر کسی مثلا ما رو بدیش پیاده میکنیم که به بحثمون مربوطه، میگه کسی سنت بد بگذاره، اگر عامل به این سنت زیاد شد به تعداد عامل به این سنت گناه این بنده خودم عقابش هم زیاد میشه. خان لهوچی وزر و من عمل بها. و اگر حالا شانسش آورد یه سنتی گذاشت سنت بد و شانسش آورد کسی عمل نکرد یا کم عمل کردن، به همون درجه چی میشه؟ عقابش کم میشه. میگو نگاه کن، شیخ میگفت دیگه، میگو نگاه کن عقاب کم شده لامرن چی؟ غیر اختیاری. اینش قسمت شاهد بحثمه بود که بگید عقاب کم شده، یعنی عقاب در واقع یه مقدار از عقاب نشده این بنده خدا که دی اون رفیقش شده لامرن غیر اختیاری. ببینید مناقشش همینه که بحث سر تفاوت در عقاب فعلی نیست، بحث سر تفاوت در استحقاقه. ما از شیخ انصاری سوال میکنیم، ببینید سوال میکنیم آیا روایت اینم داره که اگر دو نفر در یک شرایط کاملا مساوی با یه انگیزه نامقدر با یک نحو حرکت، حالا یه دفعه کسی سنت میذاره پشت سرش هم باز راه میفته شاگرداشو بسیج میکنه که تبلیغ کنید، نه دو نفر در یک شرایط کاملا مساوی بله با یک انگیزه هر دو هم نامقدر به اندازه هم تلاش میکنن، ولی اتفاقی یکی سنتش میگیره، انسانهای زیادی عمل میکنن هر روزم که عمل میکنن این عذاب میشه، اینم سنت گذاشته دیگه، یکی شانسش میاره یکی دو سال سنتش بعد زیر خاک میره عمل نمیکنن، آیا روایت میگه درجه استحقاق اینا هم فرق میکنه؟ روایت اینو میگه؟ یه لحظه آیا عقل میگه استحقاق اینا با این که عقل کردم هیچ اون عامل خارجی ربطی به این آقا نداره. ببینید روایت اینو میخواد بگه، روایت میخواد بگه که ما بحث روایت اصلا استحقاق نیست، چون استحقاق امرش به دست قانونگذار نیست، یک مسئله واقعی است، یک مسئله تکوینی نیست. ولی عقاب قرار دادن یا مقدار عقاب البته دست کیه؟ دست قانونگذاره. اگر قانونگذار مثلا بگه آقا اگر کسی سنت بذاره و این سنت رو بعدی ها عمل کنن من عقاب بیشتر قرار میدم، اگر بعدی ها عقاب عمل نکنن من کمتر. اتفاق خیلی وقلاییه در نظام حقوق موضوعه، اگر فرض کنید یه نفر یه خلافی بکنه مثلا در یک پادگان، فرض کنید سربازی، یه سربازی یه تخلف بکنه ولی شانسش بیاره این تخلف برای دیگران عبرت نشه، کسی اینو عمل نکنه، خب اینو یه ملامتش میکنن و رها میکنن. اما اگر نه این سنت رو بذاره و دیگران یاد بگیرن، در عقابی که برای این قرار میدن بیشتر، شاید چند هر باری که یه سربازی این خلافو بکنه اونم ملامت میکنن، میگن نگاه کن چیکار کردی، خودمون در عقلا این کار نمیکنن، میگن نگاه کن چیکار کردی، سرباز بعدی که مثلا فرار میکنه میگن نگاه کن چیکار کردی، سرباز سوم فرار میکنه میگه نگاه کن چیکار کردی، هی ملامتش میکنی. اما این معناش این نیست که اگر دو سرباز در شرایط کاملا مساوی به یک اندازه حرکت کنن، مثلا یه خلافی رو صورت بدن هر کدام جداگانه، یکی از خلافا باعث بشه دیگران یاد بگیرن یکی باعث نشه، بگیم استحقاق اینا فرق میکنه. من معتقدم دوستان اگر جناب شیخ این نکته رو، حالا شما هم پرونده بازه و ملاحظه بکنید، ملاحظه میفرمود این اشکال رو نمیکرد. من معتقدم همون که دیروزم عرض کردم اگر ما بخوایم اشکال به این اسمن اشکال بر شیخ میگیرم، ولی معناش این نیست که ما این استدلال رو قبول داریم. همون حرفی که دیروز سری آخر درس دادم، این استدلال دوستان استحقاق رو ثابت میکنه. ما انشاءالله در روزهای آینده، حالا من نمیخوام نظرمو جلوتر بگم که شما جلو فکر شما رو نگیره، ولی انشاءالله نمیگیره، ما در روزهای آینده میخوام بگیم بحث استحقاق اصلا غیر قابل انکاره. مگر میشه کسی متجری رو مستحق عقاب نبینه؟ عمده بحث حرمت فعل متجرا بهه. آیا این دلیل توانست حرمت رو ثابت کنه؟ بگیم که چون متجری مستحق عقابته عقوبته، پس ثبته که فعل خارجیش حرامه و معصیته و این آدم فاسقه مرتکب حرام شده، این ثابت نمی کنه. حضرت باید یه بحثی رو اونجا ثابتش کنیم که استحقاق و عقوبت آیا از حرمت جدا میشه یا نمیشه. اینا مبانی بحثمونه که انشاءالله باید روزای آینده رسیدگی کنیم. اگر یه لحظه دوستان زیادی هستن نوبت به بحث، هازا تمام الکلام علما و فضلای معاصر راجع به دلیل عقلی مشهور، اما با تقریب چندم؟ با تقریب اول میرسیم به دلیل عقلی با تقریب دوم. ببینیم چی میشه. بله،
اول کلام شیخ پیداست که ایشون استحقاق مورد میشه و در دلیل بعدیش که میاره قول رو رد میکنه، اونجا ما رو کلمه اقاب رو آورده، شد استحقاق افتاده است،
این
سخت
قلم
شده باشه، منظور
استحقاق شکنم. این بیان
شما
که فرمودید خرد
شده به نظر من خرد نیست، در واقع ایشون استحقاق بخواد اینجا ثابت بکنه یا در
بزن
محرم این حرف خودشو ثابت میکنه، میگه خب ملتزم میشه به استحقاق و خب مستحق اقابه
اشکال میشه.
بله.
اولا از نظر شیوه آموزشی من یه نکته رو بگم. ما میدونید خب با بالاخره من خودم اهل قلم هستم و میدونم که چقدر نویسنده گاهی یه کلمه رو میندازه یادش میره از چشمش میفته، دستی بر قلم دارم بالاخره. اما ما بالاخره اینجا ننشستیم که توجیه کنیم کلام رو. ما عبارت شیخ فإن الإغاب متوجه هستم،
اول کلام استعقاب رو نشون میده،
بعدش هم هست الا ان عدم الإغاب بگیم افتاده، این بوده فإن چی؟ استعقاب الإغاب فإن الا ان عدم استعقاب. خب اینا این دیگه فنی نیست از آموزش، اجازه بدید هیچ. حالا ما احتراما لکم، خب این تلاش خوبی است بالاخره که انسان تا میتونه ساحت شیخه، بالاخره طرف ما یک عالم فاضلیه. بسیار مثالش نادرسته، ما همین ما اینا گفتیم عدم و حال به قول شما عدم استحقاق عقاب لامرن لا یرجع الی الاختیار قبحه غیر معلومی غلطه. تو مسئله وجدانیه، مسئله ببینید مسئله استحقاق عقاب، عقاب و استحقاق عقاب باید از روی تقصیر باشه، باید از روی چی باشه؟ تقصیر باشه. استحقاق ثواب هم همینه. اگر فرض کنید انسان هیچ کار نکرد، هیچ حرکتی صورت نداره، استحقاق ثواب معنا نداره. استحقاق ثواب و استحقاق عقاب دائر مدار نقش مکلفه، و الا چرا استحقاق عقاب یا عدم، حتی عدم استحقاق عقاب نقش مکلف باید تأثیر بکنه. نقش مکلف وقتی در تجری و بگید آقا در تجری و معصیت هیچ تفاوت نمی کنه، بعد شما میگید این مستحق عقاب است که مثلا بره تو جهنم، او اصلا مستحق عقاب نیست، بگیم قبو غیر معلوم، خلاف عدله، خلاف. به اون آقا میگفت یختزی هل عدل، یه کلمه داشت یختزی هل عدل، مثال وجدانی هم
من از خود میکنم. شرب خم اینجا ببینید، اونی که مصادر شده شرب خم کرده، اونی که مصادر نشده شرب ما کرده. ما اصلا نمیتونیم بگیم اونی که شربه، اونی که شربه خلق کرده خب استحقاق عقاب دنیاییش و اخرویش خب معلومه، اما اونی که آب در اومده خب نه خدا به خاطر شربه خلق اونو عقاب میکنه، نه به خاطر ما میتونیم حاکم شر میتونیم به عنوان شربه خلق حد بهش بزنیم. ولی خب ما
این مستدل
انجام داده میتونیم بگیم شما خلاف امر مولا کردی، نیت بد کردی، تا این هم
میدونیم ملاحظه. این مستدل میدونی چی میگه؟ این مستدل میگه ممکنه خدا متجری رو عقاب نکنه، عاصی رو عقاب کنه.
عقاب میکنه واقعا اون که آب در اومده
چی؟
ما
کار به عقاب نداریم، شاید نکنه. این مستدل هم میگه من کار به عقاب ندارم، من کار به چی دارم؟ استحقاق دارم.
آقا
دو تا داداش ببینید، مسئله عقلیه، مسئله عقلی من نمیتونم برهانش، وجدانه دیگه، وجدان، وجدانیات پیش خود شما حضور داره. دو نفر در شرایط کاملا مساوی، دو تا داداش پولی رو بر میدارن، آدرسی رو بر میدارن، میرن شراب فروشی، میشینن رو میز، شراب فروش براشون شراب میاره، بله، هر دو هم ظرف و باز، اینا خوب پیازداغش کنن براتون، نعنداغش کنن، ظرف و باز میکنن و به سلامتی همدیگه جامعه رو به هم میزنن و بعدم بالا میکشند و بعدم یه ساعتی ادا اسباب، بعد اون یکی میگه مثل اینکه نه خبر نی، بی خود داره علاقه میکنه، اون یکی نه مست لایقه، این نه تحقیق میکنم اینا آب معدنی آبلی براش آورده بوده به جای شراب، بگیم ها او باید بره جهنم. نمیگم میره جهنم یا نمیره، ما چه میدونیم، شاید هیچ کدوم نرن جهنم، بس عقابه. بگیم اینو هر چی میخواد حق داره شلاقش بزنید مثلا، یعنی استحقاق اون یکی استحقاق نداره. بعد بگیم آقا چرا این استحقاق نداره؟ بگیم عدم استحقاق عقاب لامرن، نه عقل میگه این دوتا، این چون استحقاق دائم مدار حرکت انسانه و این دوتا از نظر حرکت هیچ تفاوت نداشتن، منتها یکی موفق نشد غیر اختیاری، این ربطی به استحقاق نداره. بله ممکنه در قیامت خدا اون شعار به خم را استحقاق کند، اینو نکنه. جالب اینه که اونو شلاق بزنن اینو، اونا دیگه بحث استحقاق نیست، اونا بحث احکام موضوعه است. لذا من گفتم بحث احکام موضوعه شما کار نداریم، ولذا ما چه نمیگیم الان مثلا این کسی، ما نمیگیم این شلاق حد بخور، هر دوشون حد بخوره، نه یکی حد بخوره یکی نخوره. بحث در اینا نیست، بحث در استحقاقه که حاکم عقله.
از اون استحقاق بیرون میاد، کسی که استحقاق نداشته باشه ما نمیتونیم حد براش فرض بکنیم. وقتی شما حد برای شعار به خمر فرض کردید چون استحقاق اونو داشت.
ببینید حد این دلیل اثبات حرمت نیست، اثبات حد نیست. منم قبول دارم که اشکال خودمه دیگه، ما چون اشکال خودمون هست میتونیم دفاع کنیم، اما حد این دلیل اگر در حد استحقاق باشه گوش میکنید نمیشه کارش کرد. حالا بذارید باز بحث یک کمی سریع تر آقا جان،
برای اینکه مثلا بحث استحقاق ندارم، بحث امام حسینی دارم. وقتی میشه امام حسینی میشه همون آقایی که مثلا خوندت سیعش رو بسیار عمل کردن، امام حسینی هم میشه همون استحقاق نداشته باشه.
ما نفی استحقاق نکردیم، ما اثبات استحقاق کردیم، اثبات استحقاق داریم میکنیم. یعنی میخوام بگیم، ما میخوام بگیم از نظر استحقاق اینا برابرن، منتها خدای متعال حقش بود که عقابی که برای اون آدمی که سنت میذاره و عملا میکنن برای اینم قرار بده، قرار نداد. قرار دادن مقدار عقاب دست قانون گذاره. جالب اینه که قرار دادن مقدار عقاب دست ما نیست، اصلا به اختیار ما نیست. خدای متعال بگه اگر شما سنت گذاشتید این پیر به تنتون بمالید، اگر سنت گذاشتید، اگر عمل کننده زیاد باشه من شما رو زیاد عقاب میکنم، عمل کنندهش کم باشه کم. از اول که میخواد سنت بذاری، چون مراد سنت عالمانه عامدانه است، حالا یه بنده خدایی بلد نباشه جاهلانه یه سنتی بذاره، نخوادم قصدش هم بدعت گذاری نباشه، که این روایت نمیگه. بله میگه آقا شما که میخواد سنت عالمانه عامدانه بذارید متوجه باشید من عقاب اینو شناور کردم. اصلا مقدار عقاب دست ما، دست قانون گذاره، همینطور که حکم دست قانون گذاره، ان الحکم الا لله، مقدار عقاب هم اینه. ما اصلا این بحثا نداریم آقا، ما نه بحث عقوبت الان داریم نه مقدار عقوبت، ما بحث چی داریم؟ استحقاق. سوالی هم که از شیخ داریم اینه که آیا این روایت که شما استشهاد میکنید داره که استحقاق اینا مقدارش فرق میکنه کجا داره؟
استحقاق
هر کمی که بتونیم رد بشیم آقای عشایری،
استحقاق داره،
ادعایت
هم دلالت داره، چون که اولا که قانونگذار حکیم جرمش با مجازاتش با جرم تناسب داره، این تناسب نیست. بعدش هم این اصلا میخواد بگه که روش سنت گذاری یعنی حیثیت صدور این سنت از خود فاعل طوری بوده که مستحق بوده یا مستحق نبوده، یعنی اصلا نمیخواد بگه که تصادفی پیش میاد که طرفدار داره یه سنت سیئه یا طرفدار نداره. در واقع خود شکل سنت گذاری شکل یعنی اصلاح خواهد بخود تنه سنت هم هست،
این درست نیست چون خلاف اطلاق روایات سن سنتن کان لهو. شما میفهمید در واقع این برمیگرده به اینکه سنت رو مثلا یک کسی سنت بد میذاره بعد پشتش هم میگیره دنبال میکنه، یک کسی سنت میذاره پشتش هم نمیگیره دنبال نمیکنه. روایات ناظر به این تفاوت ها شما اینو میخواد بفرمایید
مشخصا
دنبال نه حالا یه شکل دنبال کردن یا خود شکل سنت گذاری، یک کسی تو کلاس مثلا نخبگان صحبت میکنه که اینا هر کدام تو میرن برای 2000 نفر صحبت میکنه، یک کسی میره تو یک مثلا روستا برای چند نفر، نه این منظور اطلاق داره و اصلا لحن روایت با این نمیتونه. لحن روایت
امام نمیرسونه،
لحن روایت باید استحقاق رو میرسونه، یعنی میخواد بگه مقدار و عقوبت. بله ما نمیگیم عقاب، لذا اونم حدیث هم نمیگه عقاب، میگه کان لهو وزر رو ببینید بحث عقوبت نیست، میگه گناه اونا گردن اینم هست، اما حالا عقاب میکنه یا نه نداره، در واقع مقدار عقوبته.
در آینده یه نفر یه سوال بحثی بذاره،
خب حالا بذارید ببینید پرونده باز و ما اصلا در همین شرط اونه که پرونده یه بحث نباید ببنده، گوش تأمل کنید، بذارید زد بشم دیگه آقا. بله بفرمایید.
اینو درباره اصل عقاب از اصالی فرمون که تأثیر نداره، یعنی ولو منفعش اختیار باشه در عقاب تأثیر نداره و خاطر عقاب برگشتش به شاره، ولی در استحقاق عقاب هم نمیتونه تأثیر بذاره اینکه اصلش اختیاری بوده.
اگر اختیاری نباشه استحقاق عقاب هم نیست، منتها چون به بحث ما تأثیری نداره نمیدونیم چرا استحقاق عقاب ما که فرق نمی کنه، هر دوش میگیم هم استقا هم غیر استقا، به امر غیر اختیاری نباید درگرد، باید درگرده به چی؟ به امر اختیاری. ما میگیم استقا به عقاب و عدم استقا باید مربوط به امر چی بشه؟ اختیاری بشه. و اما اگه فهمیدی باشم فرما شما. ببینید دوستان، من میخوام زمینی فکر فرداتون رو آماده کنم که روش تعمل کنید. تقریب دوم این به صورت دلیل عقلی از ناحیه مشهور، بیچاره مشهور شاید روحشون هم خبر نداره از این تقریب ها و از این ادله، به حسابشون میگن معمولا. تقریب دوم این بود، خیلی روان ساده میگفت که تجری یا به تعبیر دیگه قطع به حرمت، تجری اینه دیگه، قطع به حرمت. تجری مقبه فعل، فعل شرب آبه، ولی همین شرب آب وقتی به اعتقاد شراب بودن خورده میشه میشه قبیح. تجری از وجوه مقبه فعله، وقتی شد قبیح پس تجری میشه قبیح، فعل قبیح میکنه. هر قبیح عقلی حرام شرعیه، پس تجری باعث حرمت شرعی میشه. فقط یه واسطه خورده، تجری فعل قبیح میکنه، وقتی قبیح کرد حرام میکنه، پس تجری فعل چهار میکنه حرام میکنه. اگر دقت کرده باشید قوام این استدلال به یک صغرا و یک کبرا. صغرا اینه که تجری مقبهه، چنانچه انقیاد محسنه. مقدمه دوم که حکم کبرا داره، و کل شیء که قبیح شد عقلا حرام است شرعا، پس تجری باعث حرمت شرعی فعل میشه. اینا نتیجه. برخی از بزرگان اصول گفتن که سقرای این استدلال قابل انکار نیست. مرحوم آقای خویی می‌فرماید سقرای این مطلب قابل قبول، این که تجری مقبهه. خدا وکیلی ما هر چی فکر میکنیم همینطور. میدونید چرا؟ چون درسته این شرب الماء هست، اما از یک جهت شرب الماء، از یک جهت تمرد بر مولا با توجه به اعتقاد. خب تمرد بر مولا میشه گفت قبیح نیست؟ اینه که تجری مثل یک میکروب که به هر جا برسه مریض رو خراب میکنه، به هر چی بخوره تجری اونو چکار میکنه؟ اون رو قبیح میکنه. لذا ایشون آقای خویی میفرماید که من در خلاف استادم ناینی و در خلاف استاد و استادم، کی بود استاد و استادش؟ آقای آخون، که میگن تجری مقبه نیست، تجری مقبهه. ولی من آقای خویی میفرماد من رو کبرای استدلال حق دارم. چی؟ به عنوان متجربه، به عنوان این عمل خارجی، به عنوان متجربه عرضی باشه. حالا بذارید من میرسیم درست شد. ولی من رو کبرا حرف دارم. آقای خویی میگه کبرا چی بود؟ کل ما حکم به العقل، حکم که شرع هر چه قبیح شد عقلا قبیح میشه شرعا. ایشون میگه من اینو اشکال دارم و اصلا اینجا جای استدلال به قانون ملازمه نیست. بعد وارد میشه میفرماید که بله نه در تطبیق این کبرا بر مورد، یعنی کبرا رو یه جور معنا میکنن که بر این مورد تطبیق نکنه. دوستان من حالا قبل از این که چون ما فردا و پس فردا اگر خداوند توفیقی بده بحثمون همین قاعده ملازمه است، خب من تو نوشتن فقه و عقل یه چیزی حدود 4-5 سال فقط موضوع کارم همین بحث بود دیگه. حداقل دوستان اگه ادعایی بکنم نباید بگن مثلا گزافه، به عنوان کسی که خب حدود 2-3 هزار ساعت حداقل این موضوع بحث کرده کار کرده، اون وقتی من این بحث مشغول بودم میدیدم که اینو حالا میگم برای شما که برای موضوعات مشابه هم ببینید، بعضی از بحث محوری ما گاهی چون وقت نمی کنیم تحقیق بذاریم رو قضیه، الان من نظر به کسی ندارم اتفاقا، من آقای خویی بحثو خوب فهمیده بعد عرض می کنم، نظرم به ایشون نیست، ما می خوام بعضی از بحث محوری رو با همون کلیات ابوالبقای سر درسا، یه دو خط از اصول فقه و یه دو سه خط از رسائل و پشش خط از کفایه و کل ما حکم به العقل حکم بهش شر، میخوام با همون کلیات ابوالبقای مجلسی، بعد داوریامونم بر اساس همون کلیات مجلسی تو مجلس و تو سینه‌های چیزی شنیدیم، این کارو شما نکنید. بحث ملازمه یه بحث محوری اصول فقه، بالاخره یکی از ادله ما عقل در منابع اجتهاد. ما اگر مثلا 500 صفحه راجع به حدیث بحث میکنیم در رسائل کفایه، خب نباید 100 صفحه راجع به عقل، 200 صفحه راجع به عقل بحث داشته باشیم. اینه که بحث فردا و پس فردا رو دوستان با وسوسه، حالا نوشتم دارید با دقت مطالعه کنید که بتونیم انشاءالله اون اشتباهات رو هم رفع کنیم. دیگه من دارم امروز